اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که پنجمین گام عبادت هستش. مطالبی رو درباره عبادت عرض کردیم، به بحث آثار عبادت رسیدیم، یا به تعبیری ثمرات عبادت رسیدیم. یه روایتی رو از امام رضا علیه السلام نقل کردیم، ولی اون روایت نیمه کاره موند، اون رو باید بخونیم انشاءالله بعد مباحث بعدی. به امام رضا علیه السلام عرض شد که فلمت عبدهم، چرا خداوند متعال بندگانش را به عبادت خواسته، از اونها تقاضای عبادت کرده. حضرت فرمودن که اول به خاطر این که یاد خدا فراموش نشه، یاد و توجه به خدا از بین نره، چون اگر عبادت نباشد انسانها از خدا غافل میشن، بی توجه میشن و ادب بندگی رو فراموش میکنن و ترک میکنن، یعنی فراموش میکنن که بنده خدا هستن، فراموش میکنن که ربی دارن، مدبری دارن و اموراتشون رو او تدبیر میکنن و باید زندگیشون رو با خواسته خدا و رضایت خدا تنظیم بکنن. عبادت حسنش و ثمرش این استش که ما مرتب تذکر میده که تو مالک نیستی، تو مستقل نیستی، تو خالق نیستی، تو مدبر امورات خودت نیستی و امورات تو رو پروردگار عالم تدبیر میکند. دنیا و آخرت دست خداست. اگر میخواهی به سعادت حقیقی برسی، باید قرب به این خدا پیدا بکنی و اطاعت و انقیاد در برابر خداوند متعال داشته باشی. بعد فرمود که ولا لاهین عن امرهی و نهیهی ازا کان فیه صلاحهم و قوامهم. اثر بعدی عبادت این است که باعث میشه نسبت به وظایف بندگی، اون اوامر و نواهی خداوند متعال دچار لهو و غفلت نشوند. اون اوامری که، اون واجباتی که، اون دستوراتی که صلاح انسانها در اون است و قوام زندگی اونها و اون است، یعنی دستورات خداوند متعال، برنامه های دین، نفعش به خداوند متعال نمیرسه، بلکه باعث سرپا شدن و استواری و حق شدن و به سعادت رسیدن انسانها و تحقق منافع و مصلحت‌های حقیقی انسان‌ها می‌شود. خب پس در واقع خداوند متعال یک کمالی را، یک سعادتی را در دنیا و آخرت برای ما تعریف کرده، برای ما تنظیم کرده. چون رسیدن به اون کمال باید از طریق اختیار باشد و اعمال اختیاری باشد، و هر عمل اختیاری انسان رو به اون سعادت و کمال نمی رساند، بلکه یک نوع خاص از اعمال اختیاری هستند که انسانها رو به سعادت حقیقی می رسانند. لذا خداوند متعال اون راه ویژه را، اون برنامه های ویژه‌ای که تأمین کننده سعادت حقیقی انسان هستش در دنیا و آخرت، در قالب فرمانهای الهی، در قالب قوانین، اوامر و نواهی خداوند متعال، این رو به بشر عرضه کرده، در پیش روی بشر گذاشته، گفته این مجموعه این قوانین من یه راه است، راه‌های دیگرم راه‌های دیگری است. اگر می‌خواهید به کمال و مصلحت و سعادت برسید، این راه رو برید. حالا برای اینکه انسان‌ها متعبد بشن به این اوامر و نواهی، برای اینکه انسان‌ها این برنامه‌های دین رو و دستورات خدا رو اجرایی بکنن، نیاز دارن به یک نیرو، نیاز دارن به یک انگیزه، اون نیرو و انگیزه رو عبادت به انسان ها میدهند. عبادت باعث میشود که انسان نیرو پیدا کنه، انگیزه پیدا کنه، و اون برنامه های عملی که از یک طرف بر خلاف هواهای نفسانی انسان است، خواهش های نفسانی انسان است، بر خلاف وسوسه های شیطان است، ولی از سوی دیگر انسان را همونها به سعادت و کمال میرسانن، برای که نیرو پیدا کنن، انرژی پیدا کنن، اونها را انجام بدن و از اونها غفلت نکنن و اونها را رها نکنن، نیازمند به عبادت هستن. بعد فرمود که فلو ترکو به غیر تعبدن، اگر خداوند متعال بندگانش را بدون عبادت و بندگی رها می کرد، لطال علیهم الامد و قصد قلوبهم، این باعث می شد که آرزوهای طولانی، آرزو پشت سر آرزو، دلهای اونها رو پر بکنه و همین باعث قساوت قلب اونها بشود، همین باعث نفوذ ناپذیری و اثر ناپذیری قلب اونها از عنایات الهی و هدایت الهی بشود. برای اینکه چنین قساوتی در قلب انسانها و در ادراک انسانها رخ نده، نیازمند این هستند که آرزوهای طولانی دنیوی نداشته باشند، و برای اینکه آرزوهای طولانی دنیوی نداشته باشند باید عبادت بکنند. این عبادت است که باعث می شود که در کنار آرزوهای دنیوی یک آرزوهای معنوی و اخروی و حقیقی در انسان ایجاد شود و انرژی و نیرو فکر انسان رو، یا دست کم بخشی از فکر و انرژی خود انسان رو به خودش نسبت بده و انسان به کل از غیب و معنویات منقطع نشود و دچار قساوت قلب نشود. ما در روایت دیگری داریم که یبن آدم تفرق لعبادتی املع قلبک غنا، در تورات آمده که ای فرزند آدم خودت را آسوده خاطر کن، فارغ البال کن و فکرتو متمرکز کن در عبادت من. املع قلبک غنا، اگر تو با فراغت بال، با توجه، با علاقه عبادت بکنی، من چند تا کار برات انجام میدم. اول اینکه قلب تو را غنی میکنم، قلب تو را بی نیاز میکنم. ما اول قلبمون نیازمند میشه، بعد در واقع اون جسممون و بدنمون و اینها، و الا اگر قلب ما غنا داشته باشه، غنی باشد، دلبستگی نداشته باشه، اونقدری که بدن ما نیاز داره خداوند متعال فراهم کرده و فراهم میکنن. این حرص و
صحبتی که تورات فرمودی رو صدا کلا قطع شد، اصلا متوجه نشدیم. شرمنده صحبتتون رو قطع میکنم.
دانیا الان صدای من رو داری؟
بله بله بله.
یبن آدم تفرق لعبادتی، ای فرزند آدم خودتو آسود خاطر کن، فارغ البال کن، یعنی افکار مشوش رو از دلت بیرون کن. موقعی که میخوای عبادت بکنی منو، در حال عبادت فکر و ذهنت سمت من باشد، نه جای دیگه. خب حالا اگر تو یک عبادتی انجام دادی با توجه و بدون تشویش خاطر، من چند تا کار برات انجام میدم. اول اینکه قلب تو را غنی میکنم، املع قلبک غنا، قلب تو را پر از بی‌نیازی میکنم. قلب انسان که بی نیاز شد، دیگه حرص و طمع و بخل و حسادت و اینا همه از بین می رود. بیشتر رذایل اخلاقی منشأش همین نیازمندی قلب است، این فقر قلب است که قلب احساس میکنه حیاتش و بقاش و کمالش در رسیدن به این امورات مادی است. اما اگر قلب غنی شد، ولی یعنی یک ثروت‌های دیگری پیدا کرد و یک تعلقات و وابستگی‌های فوق مادی و دنیوی پیدا کرد، دیگه این قلب نسبت به امورات مادی و به غیر خدا بی نیاز میشه، بی توجه میشود. بلا اکل که الا طلبک، دعا دومین ثمره‌ای که چنین عبادتی برای تو دارد این استش که من تو رو به حال خودت وا نمیگذارم و اون طلب تو مقصود خودت تو رو بهش جهت میدم و یاریت میکنم که به اون طلب حقیقی برسی، به اون مطلوب حقیقی برسی. و مطلوب حقیقی ما انسان‌ها در واقع کمال‌های پایدار است و کمال پایدار در رحمت خاصه خداوند متعال است، در قرب به خداوند متعال است، در توجه به خداوند متعال است. عارفان میگن، مرحوم علامه طباطبایی هم دارن در المیزان، که اصولا اون چیزی که قلب انسان و روح انسان میخواد کمال مطلق است، لذت مطلق است، بهجت مطلق است، آرامش مطلق است. یعنی این مطلق گرایی و نهایت طلبی جزء فطرت انسانه. وقت این بزرگان یه شبهه‌ای مطرح میکنن، یعنی خب اگر این طوره پس چرا انسان ها دائما وابستهی به امور فانی هستن، به امور ناقصن، به امور غیر مطلقن؟ مثلا زیبایی های دنیاوی رو طلب میکنن که زیبایی های دنیاوی ناقصن و موقتن. چرا لذت‌های دنیوی رو طلب می‌کنن که ناقصند و موقتند و مطلق نیستن؟ میگن خطای در تطبیق فطرت انسان، ذات انسان دنبال زیبایی مطلقه، دنبال لذت مطلقه که بدون نقص باشد. منتها شیطان با کمک این قوای درونی، قوای غضب و شهوت، در تطبیق کردن انسان‌ها رو دچار خطا میکنن و لغزش میکنن و امور فانی رو و امور غیر حقیقی رو حقیقی و دائمی نشون میدن و لذا انسان ها فریب میخورن. لذت حقیقی و اینها هم اون لذت هایی است که آمیخته در واقع به هوای نفس و به وسوسه های شیطان نباشد. و املع قلبک خوفا منی، و قلب تو رو از یک ترس سازنده، از یک خوف همراه با شیرینی و لذت، خوف از خدا در این حال که ترس است، بازدارندگی داره، در این حال جذاب است، انسان رو به سوی خدا جذب میکنه و به انسان یه نوع آرامش میده و به انسان یک نوع انرژی میدهد. و ان لا تفرق لعبادتی، اما اگر ای فرزند آدم برای عبادت من آماده نباشی، فارغ البال نباشی، یا اصلا عبادت نکنی، یا اگر عبادت میکنی عبادتت عبادت با بی توجهی باشد، با دل مشغولی باشد، املع قلبک شغلا به دنیا، منم تو رو به حال خودت رها میکنم. و همیشه شغل اینجا به معنای اشتغاله، همیشه قلبت اشتغال به امورات دنیوی داشته باشه، همیشه در پی لذات دنیوی باشی و همیشه حرص و جوش بزنی برای اینکه به اونها برسی. ثم لا اسد فاقتک و اکلک الى طلبک، وقت من نیازهای تو رو، بیچارگی های تو رو در امورات معنوی و حقیقی دیگه درمان نمی کنم، دیگه پوشش نمی دهم و تو رو رهات می کنم، با خودت باشی و مطلوب هایی که داری و مقصود هایی که داری. خب ما این عبادت غیر از این ثمرات، البته ثمرات دیگری هم داره که در قرآن کریم داریم، لا تحزن ان الله معنا، حزن نداشته باش، خداوند متعال با ما هسته. خب حزن نداشته باش، این که حالا این چه ربطی داره به اصطلاح عبادت؟ اون آیات بعد نشون میده، در آیات بعد نشون میده که یکی از عواملی که باعث میشود که انسان حزن و غم و اندوه در دلش نباشه همین عبادت. در آیه شریفه میفهم واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بگیرید و از صبر کمک بگیرید. در برخی از روایات صبر تفسیر شده است به روزه گرفتن که یه نوع عبادت است. استعانت بجویید، یعنی اگر شما نماز درست حسابی خوندید، این نماز یک نیروی ویژه‌ای به شما میدهد. غم و اندوه و حزن مخرب، ما دو نوع اندوه داریم، دو نوع حزن داریم. یه حزنی داریم که انسان رو وادار میکنه به حرکت بیشتر به سوی خدا، وادار میکنه به تلاش بیشتر برای تهذیب نفس. این غم خوبه، این غم و حزن سازنده است. اما یه حزنی داریم که انسان رو باز میداره از راه خدا، غمی داریم که انسان رو نسبت به بندگی خدا و حرکت در اون مسیری که خداوند متعال اراده کرده و رضایت داره، انسان سست بشه، بی انگیزه بشه. این حزن رو از بین میبره عبادت، این غم رو از بین میبره، به انسانها نیرو میدهد. در آیه شریفه میفرماید که خطاب به پیامبر اکرم، ای پیامبر، ما میدانیم که این رنجهایی که از ناحیه مردم بر تو وارد میشود، از ناحیه مشرکان، تو رو آزار میده، تو رو رنج میده، تو رو محزون کرده، قلب تو گرفته. و لقد نعلم انک یزیق و صدرک بما یقولون. فکر نکن ما نمیدونیم چی در دلت میگذره، غم و اندوه و حزن و اذیت و آزارهای روانی و روحی که از ناحیه مشرکان بر تو وارد میشود، ما اینا رو میدونیم. خب راه درمانش چیه؟ راه درمانش این است که ای پیامبر، فسب به حمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. اگر میخوای این غمها، این اندوها، این ناراحتی هایی که از زندگی و حوادث و مردم و اینا از دلتون پاک شه، تسبیح کنید. این فای تفریعه، فای نتیجه است به اصطلاح. پس اگر میخواهی اون زیق قلب پیدا نکنی، اون حزن و اندوه و اینا از ناملایمات هایی که مردم وارد میکنن بر تو، زندگی وارد میکنن، حرف مردم، حدیث مردم، رفتار مردم، راهش اینه که تسبیح کنی، خدا رو حمد کنی و سجده کنی، کن من از ساجدین و عبود عبادت بکنی. اینا باعث می شود که اون غم و اندوهای مخرب از قلب تو برود و تو نیرو و به اصطلاح انرژی ویژه‌ای پیدا کنی. خب یه نکته ای که می خواستم عرض بکنم، البته روایات و آیاتی که در جلسه قبل خوندیم و این جلسه تا حدی گویای این بود، ولی میخوام برجسته کنم این نکته رو، و اون این هستش که عبادت حقیقی عبادتی است که انسان خودش حرف بزنه، حرف دلش باشه، حرف جانش باشه، نه اینکه روخانی باشه و انشاء خانی باشه. در دوران دبستان یا اون اوائل راهنمایی سال اول و دوم روخانی داشتیم، کتاب فارسی رو میخوندیم یا انشاء میخوندیم، کتاب فارسی رو از رو میخوندیم. نماز خوندن نباید روخونی سوره حمد باشه، نباید روخونی سوره ولعصر باشه، نباید روخانی سوره انا انزلناه باشه. باید حرف ما داشته باشیم، یعنی حرفای دلمون رو، نیازهای درونمون رو، اون کاستی ها رو، اونها رو در قالب این اجزاء نماز به پروردگار عالم عرضه بکنیم. خب زمانی ما میتونیم حرف دلمون رو بزنیم در نمازها و عبادتها که حرف داشته باشیم، خواسته داشته باشیم، نیاز داشته باشیم. زمانی نیاز و خواست و حرف داریم که از دنیا خودمون رو کنده باشیم، از لذتها و غفلتها تا اندازه خودمون دور کرده باشه، بعد نیاز پیدا میکنیم، بعد میفهمیم بابا ما یک کمبودهای مهمتر دیگری هم داریم، یک نیازهای مهمتر دیگری هم داریم. اون ارتباط با خداست، لذت بهره‌مندی از اون رحمتهای ویژه خداوند متعاله، از اون فیضهای ویژه خداوند متعاله. واقعا اگه این نیاز، این کمبود در ما احساس شد، یه حمد و سوره ما دیگه روخانی نیست، انا انزلناه ما روخانی نیست، رکوع و سجده ما روخانی نیست. مطلب دیگر که باز از یک منظر تتمه مسئله عبادت هست، گام عبادته، ولی می توانیم او رو به عنوان یک گام مستقل مطرح بکنیم، هرچند که با گام عبادت نوعی ها هم پوشانی دارن. اون مسئله ذکر است، میتونیم به عنوان گام هفتم مطرح بکنیم. خب ذکر مکمل عبادته، بلکه اصولا روح عبادته. یعنی عبادت روحش همون ذکر خداست، همون توجه به خداوند متعال هستش، توجه قلبی به خداوند متعال. یعنی اصولا همه عبادت ها مثل نماز و روزه و حج و اینها برای اینکه این ذکر در ما پدید بیاد، این توجه در ما پدید بیاد. لذا در اون شعر معروف داره، صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یه پنج چیزه اگر مؤمن در خودش ایجاد بکنه به کمال میرسه، نقص ها و ضعف ها و ناخالصی هاش از بین میره. یکی سکوت، مگر در جایی که باید انسان سخن بگه. این کم حرف زدن، پرچانگی نداشتن، پر حرفی نداشتن، گرسنگی، جو به این معنا که انسان پرخور نباشه، یعنی به اندازه بخوره که انرژی لازم داره در طول روز و کارها و برنامه هاش لطمه نبینه. سحر، بیداری در نیمه شب، عزلت، هر جایی نره با هر کسی ارتباط نداشته باشه، با هر کسی در واقع دمخور نباشد، قاطی نشه، احوال پرسی کردن، سلام علیک، احترام های معمولی خب لازمه، واجبه، اما قاطی شدن، مجالست کردن، اینا نباید آدم با هر کسی داشته باشه، اثر میذاره در قلب انسان، در روح انسان. و این ما در روایات هم زیاد داریم، حالا وارد این بحث نمیشه. اولین مطلب در بحث ذکر، جایگاه ذکره. خب ذکر عرض کردیم روح عبادته، ما آیاتی هم در این زمینه داریم که به اقم الصلات، نماز برپای بدارید. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو از فحشا باز میداره، از منکرات باز میداره، از کارهای زشت باز میداره. در اون روایات قبلی در ثمرات نماز خوندیم که عبادت باعث میشه انسان به اوامر الهی توجه بکنه، انجام بده، نواهی و محرمات رو ترک بکنه. این آیه در واقع به نوعی مستند اون روایات هست. این آیه میفرماید که نماز شما را از گناهان بزرگ و از منکرات، زشتی ها باز میداره. بعد میفرماید که نماز تمام ثمرش در این نیست. فکر نکنید که نماز مهمترین ثمره نماز و مهمترین اثر نماز این استش که شما رو به ملکه تقوا میرسونه و شما نسبت به فحشا و گناهان قدرت پیدا میکنید و اونها رو ترک میکنید. نه، این ثمره متوسط نمازه. هرچند ترک محرمات و ادای واجبات که مصداق تقوا هستن از عالی ترین ابزار برای رسیدن به خداست، اما قرآن میگه فکر نکنید نماز خوندن فقط ثمرش اینه. نه، نماز یه ثمره خیلی عالی تری دارن، عالی تر از تقوا، عالی تر از ترک محرمات، عالی تر از انجام واجبات، و اونی هسته که شما رو به ذکر الله میرسانن. چون در ادامه میفرماید و لذکر الله اکبر، این اکبر از ذکر خدا، اکبر است. اکبر از چیه؟ اکبر از این تقواست، اکبر است از انجام واجبات، اکبر است از ترک محرمات. این نماز شما رو به اینجا یه حالی به شما میده، یه توجهی به شما میده، یه ارتباط ویژه قلبی در ملکوت شما ایجاد میکنه با خداوند متعال. این فوق ترک محرمات و ادای واجبات است. لذا فرمود که لذکر الله اکبر، اون ذکری که نماز ایجاد میکنه، اون حالت توجهی که ایجاد میکنه، برتر از این انجام واجبات است و ترک محرمات. مستحضر هستید که حضرت موسی بعد از این که اون 8 سال رو در خدمت شعیب موند و در واقع پخته شد، شعیب رو آماده کرد که برای سیر الالله و برای رسیدن به نبوت، شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سالی به جان خدمت شعیب کنن. فرمود اون شبان وادی یعنی حضرت موسی که شبان شد، در رهبر شد، اون رهبر اون انسانهایی که بخوان در وادی امنیت، در وادی حرکت به سوی خدا، قرب خدا قدم بردارن. زمانی تونست شبان شود و رهبر شود، پیشگام شود که چند سالی خدمت شعیب کرد. خب موقعی از شعیب خداحافظی کرد و آمد به سمت مصر، در اون شب بود و سرما و خب شاید بارندگی و چه و چه، یعنی یه نوری دید، یه آتشی دید از دور، به خانوادش گفت اجازه بدید من برم یا یک راهنمایی پیدا کنم به ما بگن راه کجاست، از کدوم مسیر باید بریم به مصر برسیم، و یا اینکه یه مقداری حرارت و آتش بیارم گرم شیم در این شب سرد. اون که رسید به اونجا خطاب رسید و که ای موسی تو به وادی ایمن آمدی، به وادی قرب آمدی، به وادی در واقع سلوک الالله آمدی. خب بعد فرمود که انا اختر تو که، من تو رو انتخاب کردم برای یک هدف بزرگ و اون هدف نجات انسان هاست. فستم لما یوها، حالا میخوام بهت وحی کنم، وظایف تو بهت بگم، خوب گوش بده که چه وظایفی داری. انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. باید به اینجا برسی که هیچ الهی جز من نداری، هیچ پروردگاری جز من نداری، فعبدنی، پس فقط من رو بندگی بکنی. و اقم الصلات لذکری، این شاهد مثال بنده، این بخش از آیه است که ای موسی باید نماز به جای بیاری. برای چی؟ برای اینکه به ذکر من برسی. اقم الصلات لذکری، نماز به جای بیار تا به مقام ذکر برسی، مقام ذکر. خب ما همونطور که مستحضر هستیم یک ذکر زبانی داریم، لا اله الا الله، الله اکبر، یا حی و یا قیوم و دیگر اذکاری که در روایات آمده و در ادعیه آمده. یه ذکر قلبی داریم که انسان قلبش به یاد خداوند متعال باشه و در جانش به یاد خداوند متعال باشه، یعنی در واقع در عین حالی که داره در مواقعی که لازمه در روز وظایفش رو انجام میده، به اون شغلی که داره، به اون تدبیر معاشش اشتغال داره، حالا یا کارمنده یا کارگره یا مهندسه یا کارخانه داره یا استاده یا فروشنده است، هر چی، هر شغلی داره، یا خانه داره، خب هر شغلی داره، ولی قلبش به یاد خداوند متعال باشه. با مردم که حرف میزنه جوری حرف بزنه، با مردم حرف بزنه، ذهنش این باشد که داره به مردم توجه بکنه، ولی قلبش به یاد خدا باشه. هر جا میره با یاد خدا بره، میشینه با یاد خدا، میسته با یاد خدا، تو مترو با یاد خدا، تو ماشینشه با یاد خدا، تلویزیون میبینه با یاد خدا، حرف میزنه، کار میکنه، تدریس میکنه، درس گوش میده، یاد خدا داشته باشه. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. یه همچین دلی باشد. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این میشه ذکر قلبی. مهم ذکر قلبیه. ذکر لسانی و زبانی زبانی ارزش داره و مؤثره که، یعنی اثرش خیلی بیشتره که با ذکر قلبی همراه باشه، باید با اون یاد قلبی همراه باشه. خب پس ما اگر میگیم ذکر، مرادمون اعم از ذکر قلبی و زبانی است، اما روح ذکر همون ذکر قلبی است، اصل ذکر همون ذکر قلبی است. یعنی شما قلبتون به یاد خدا باشه اما زبانتون به یاد خدا نباشه، یعنی ذکر نگه اشکال نداره، اون مهم قلب انسانه. خب حالا ذکر، ذکری که یکی از ارکان سلوک است و شاید از مهمترین ارکان سلوکه، اون چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اون ذکر راستین و ذکری که تحول ایجاد میکنه، اون چه ویژگی هایی داره؟ چون عرض کردم ما الان گام هفتمیم، اما اگر شما اون شش گام قبلی رو وارسی کنه میبینید که باز ذکر با اونا باید باشه. تا شما ذکر به نوعی ذکر و توجه قلبی نداشته باشید، نمیتونی مراقبه داشته باشید، مراقبه و محاسبه ای که گام دوم بود، یا حتی توبه گام اول، یا اخلاص، یا عبادت، اینها ذکر لازمه اونهاست، روح اونهاست و مؤید اونهاست. خب اولین ویژگی ذکر این استش که باید دوام داشته باشه، استمرار داشته باشه. در آیات متعددی داریم، یکی آیه 190 و 191 سوره آل عمران. در این آیه داره اوصاف اولوالالباب رو بیان میگه، میفرماید که در خلقت آسمان ها و زمین و در اختلاف و تفاوت شب و روز، که یه بخشی از سال شب بلندتره، یه بخشی از سال روز بلندتره، خب این اختلاف ها و تفاوت ها لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب فقط نگاه دانشمندان رو به این زمین و آسمان ندارن، به این شب و روز ندارن، که در پی خلاصه ریشه یابی این علت های طبیعی هستن. اونا از همین اختلافات طبیعی، از این تفاوت‌های شب و روز، از این همین پدیده‌ها و حادثه‌های متعارف که برای همه انسان‌ها عادی شده، اینها به آیات الهی میرسن. ذهنشون، قلبشون پرش میکنه به اون ور، به اون عالم، یه نشانه‌هایی، یه بارقه‌هایی از اون عالم رو دریافت میکنن. خب این اولوالالباب کیا هستن؟ چه ویژگی دارن؟ مهمترین ویژگیشون چیه؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. در این آیات دو ویژگی مهم اولوالالباب رو یاد میکنه. یک، دائما ذکر میگن، چون میفرمان قیام، قعود، در حال خواب. سه حالت انسان دیگه، ما یا ایستادیم یا نشستیم یا خوابیدیم دیگه، از این سه حالتی خارج نیست. عمده عمر ما تو همین سه حالت داره میگذره، همه عمرمون. بلکه خب اگر فرمود در حال قیام، در حال قعود و در حال خواب ذکر، یعنی دائم دیگه، این کنایه از دوامه، یعنی ذکر دائمی داره. بعد تفکر میکنن، دومین ویژگیشون تفکره که حالا اون بماند، موضوع بحث ما فعلا ذکر است. خب چه ذکری رو انسان میتواند دائمی داشته باشه؟ ذکر قلبیه دیگه، چون ذکر زبانی رو شما نمیتونید دائمی داشته باشید، چون گاهی وقتا لازمه حرف بزنید، گاهی وقتا حرف گوش بدید، مطلبی رو بگید و چه و چه. خب پس نمیشه دائم و ذکر بود ذکر زبانی، اما دائم و ذکر قلبی میشه بود. و مراد از اینجا هم همینه، قلب، ذکر قلبی چون دوام داره، خوابیده و نشسته و در حال ایستادن. خب اگر انسان یک ذکر قلبی اینجوری پیدا بکنه، در حالت خواب هم این حالت ذکر براش ایجاد میشه. یعنی موقع که میخوابه و خواب میبینه، در همون جا که خواب میبینه با یاد خداست، همه اتفاقاتی که براش تو عالم رویا میفته با یاد خداست. یعنی میبیند که مثلا در عالم رویا با یاد خدا داره مثلا تو خیابون قدم میزنه، با یاد خدا داره فلان کارو انجام میده. لذا این یاد خدا اگر در طول روز ملکه شد، در عالم خوابم روح این یاد خدا رو داره و اون خودش برکات خودش رو داره. در سوره کهف فرمود وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدین ربی لأقرب من هذا رشدا. این خطاب پیامبر اکرمه، اما خب ما هم مشمول این خطاب هستیم دیگه. شاید ما مشمول این خطاب باشیم چون پیامبر اکرم که نسیان نداره. و از کر ربک اذا نسیت، ای پیامبر اگر یه وقتی در مجلسی بودی، در جلسه‌ای بودی، با کسی بودی، اتفاقی چیزی باعث شد که حالت ذکر تو از دست بدی، حالت توجه قلبی تو و ذکر قلبی تو از دست بدی، هر وقت یادت آمد در واقع دوباره ذکر خدا رو داشته باش. یعنی اینجور نبود بگو حالا که ما فرض کنید که یه مدت از عمرمون با غفلت گذشت، حالا بعدش هم بگذره، یه مدت به یاد خدا نبودیم، حالا هم اینطور. نه، اینا وسوسه شیطانه. اگر عهد کردید که یاد قلبی و ذکر قلبی رو در خودتون ایجاد کنید، بدانید که شما به ذکر قلبی مستمر نمیرسید مگر اینکه در طول مسیر زمین بخورید. شما اراده میکنید مثلا از خونه که میری بیرون با یاد خدا باشید، یه ده دقیقه رو نیم ساعت هست، بعد مثلا یه اتفاق میفته، چیزی میشه یا مسئله یادت میره، دوچار نسیان و غفلت میشی. بعدش که دوباره توجه کردی، نگو ای بابا حالا که ما نیم ساعت یه ساعت نصف روز به غفلت بود، بذار بقیهش هم به غفلت باشه. نه، این وسوسه شیطانه. هر موقع که از غفلت خارج شدی، از نسیان خارج شدی، دوباره یاد کن. این ادامه آیه خیلی مهمه. و قول، ای پیامبر بگو، بگو یعنی باور داشته باش. کلمه قول که صیغه امر قال و یقول و اینها هست، گاهی وقتا به معنای باور داشتن، باور عمیقه. گاهی وقتا به معنای گفتن هست، گفتار است. اینجا به معنای باوره. ای پیامبر باور داشته باش، به خودت تلقین کن که چی؟ عسى ان یهدین ربی لأقرب من هذا رشدا. ای پیامبر امیدوار باش، باور داشته باش، امید داشته باش که حالا که بعد از این غفلت و بعد از این نسیان حالت ذکر پیدا کردی، حالت توجه پیدا کردی، این ذکر و این توجه بعد از نسیان تو رو به یک قرب بالاتری برسانم، به یک قرب بالاتر از اون قبل از نسیانت برسانه. این اگر فرض کنید که قبل از نسیان در درجه مثلا 9 ذکر بودی و یاد خدا بودی و قرب خدا بودی، حالا که غفلت پیدا کردی، نسیان پیدا کردی، ولی بلافاصله بعد از نسیان دوباره یاد خدا رو در قلبت ایجاد کردی، ممکنه این یاد بعد از نسیان تو رو به یه مقامی برسونه برتر از اون یادی بود که قبل از نسیان داشتی. این اون است که عرض میکنم که آدم غفلت که میگیرتش رو فراموشی، بعدش نگه آول کن یا ما که از دست دادیم بقیهش هم از دست بدیم. نه، ممکنه این ذکر بعد از این یاد و ذکر قلبی بعد از غفلت خیلی مؤثرتر باشه از اون ذکر قبلی. در آیه دیگر می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرًا کثیرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، زیاد یاد خدا کنید، ذکر کثیر داشته باشید. ما غیر از این آیه در آیات دیگر هم داریم که خداوند متعال فرمان داده که ذکر کثیر داشته باشید. این آیه، آیه 41 سوره انفال هستش. ذکر کثیر، ما بنده یعنی اون مقدار که مطالعه کردم، 3 روایت پیدا کردم که این ذکر کثیر رو برای ما تعریف میکنه و روشن میکنه. حالا شاید روایات دیگری باشه، من ندیده باشم. یه روایت از امام صادق علیه السلامه که میفرماید که هر کسی در طول روز 100 بار ذکر خدا رو بگه مصداق این آیه است. یعنی 100 بار ذکر خدا گفتن در روز مصداق شما اذکر الله ذکرن کسی را شدیم. یه روایت. باز یه روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست که هر کسی تسبیح فاطمه سلام الله علیها رو بخواند او مصداق اذکر الله ذکرن کسی را هست. تسبیح و فاطمه سلام الله علیها من از ذکر الکثیر، از مصادیق ذکر کثیره. از روایت اول گفت 100 بار ذکر بگید، حالا هر ذکری. این روایت میگه اگر شما تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها رو گفتید مصداق این آیه هستید. در روایت دیگری امیرالمومنین فرماید که من ذکر الله فی السر فقط ذکر الله کثیرا، اگر کسی در سر در درونش در قلبش ذکر خدا رو بگه او مصداق ذکر کثیره. خب در تفاوت روایت امیرالمومنین با دو روایت امام صادق، یعنی تفاوت روی کرد امیرالمومنین به مسئله، به این آیه، به آیه اذکر الله ذکرن کثیرا با روی کرد امام صادق علیه السلام به این آیه، تفاوت در اینه که حضرت امام صادق علیه السلام داره ذکرن کثیرا رو از باب کمیت در واقع تفسیر میکنه. یعنی ذکر زبانی، میگه ذکر زبانی شما اگر 100 بار شد مصداق ذکر کثیرا است، یا اگر تسبیح فاطمه سلام الله علیها رو گفتید مصداق این هستی. امیرالمومنین داره تفسیر باطنی میکنه این آیه رو، داره تفسیر کیفی میکنه این آیه رو، میگه اصولا شما از عدد بیایید بیرون، از رقم و عدد بیایید بیرون، هر وقت در سرتون در عمق جانتون حقیقتا به یاد خدا بودی شما مصداق این آیه اذکر الله ذکرن کثیرا هستید. خب حالا اگر بخوایم این آیه رو با تفسیری که امام صادق علیه السلام داشتن با اون آیه قبلی سوره آل عمران داشته باشیم، اینجا جمعی باید بکنیم، به یک نتیجه جامعی باید برسیم. آیات 190 و 191 که آل عمران دارن ویژگی ذکر قلبی رو بیان میکنن، میگن ذکر قلبی اولو الالباب یک ذکر دائمی است. چون اونجا گفتیم اولین ویژگی ذکر شایسته دوام مستمر بودن و دائمی بودنه. خب عرض کردیم که ذکر قلبی رو میشه انسان به دوام برسه، ذکر زبانی رو که نمیشه که. حضرات معصومین هم نمیتونن ذکر زبانی رو دائم. چرا؟ چون بالاخره کسی میاد سوال میکنن از امام، با همسرش میخواد صحبت کنه، با بچهش میخواد صحبت بکنه، صحبت معمولی میخواد بکنه، اما ذکر قلبی میشه دائمی باشه. پس اون آیات آل عمران که میگوین که ذکر مؤثر، ذکر اولوالالباب یک ذکر دائمی است، منظور ذکر قلبیه. این آیاتی که میگوین ذکر کثیر داشته باشید، خطاب به مؤمنان، ظهورش در ذکر زبانیه. ذکر زبانیتون کثیر باشد، ذکر قلبیتون دائمی باشد. این ویژگی اولوالالباب هستش. ویژگی دیگر عبادت شایسته و سازنده اون ذکری است که آهسته باشد و با تضرع باشد، با صدای بلند نباشد. اون وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. خطاب باز به پیامبر اکرمه، اما باز همه ما شامل میشیم. همه خطاب هایی که در قرآن کریم به پیامبر اکرم هست ما مخاطب اون آیات هم هستیم. حتی اون آیه یا ایها النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ما مثل اون مخاطب اون آیه هستیم. آنچه را که پیامبر اکرم تبلیغ کرد شما هم بلغو، شما هم تبلیغ کنید. چی رو پیامبر اکرم تبلیغ کرد تو اون آیه قدیر قوم؟ ولایت امیرالمومنین. پس ما هم مساق بلغ هستیم. آنچه را که خدا بر ما نازل کرد از طرف پیامبر اکرم که امامت علی علیه السلام، بلغ، شما برید به دیگران ابلاغ کنید. یا ایها نبی، ای پیامبر، جاهد الکفار، با کفار بجنگ. خب ما مخاطب هستیم دیگه، ما با دو کفار بجنگیم. اینجا هم همینطور به پیامبر اکرم میفرماید که وذکر ربک فی نفسک، یعنی به ما داره میگه، به ما هم داره میگه، هم پیامبر هم ما، که خب نه، ذکر که میخواید بگی باید با تضرع باشد، یک، آهسته باشد و آرام، با صدای بلند نباشه، دو، و دون الجهر من القول، صداتون رو بلند نکنید، صداتون رو بالا نبرید. خب پس این آیه میگه باید یک ذکر قلبی داشته باشید. ذکر قلبیتون اون است که باید با تضرع باشه. یک ذکر زبانی باید داشته باشید. اون ذکر زبانیتون این که باید خیفه باشه، یعنی با صدای آرام باشه، با صدای نازک و پایین باشه، کم صدا باشه، تون صداتون پایین باشه، داد نزنید یا الله. گاهی وقتا بعضیا دعا که میخوام بکنم بلند داد میزنن، ای خدا چه کار بکن، ای خدا چه کار بکن. اتفاقا روایت داریم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان این روایت رو نقل میکنن که در یکی از جنگ ها پیامبر اکرم با اصحاب وارد یک وادی شدن، صحرایی شدن، خیلی ترسناک بود. یکی از صحابه با صدای بلند گفت الله اکبر، الله اکبر. پیامبر اکرم صدای زد، اون خدایی که تو داری میخونیش، اون خدا نه دور است و نه قائب، خیلی به تو نزدیکه، از رگ گردن به تو نزدیک در چرا داد میزنی؟ آرام ذکر می کنی. ذکر زبانی باید آرام باشه، ذکر قلبی باید با تضرع باشن، تضرعن باشن. تضرع خیفه رو در واقع به معنای ترس از خوفم معنا کردم در واقع، یعنی اون دون الجهر من القول رو با صدای اون مفهوم مخالف اون در واقع، یعنی صدای آرام، ولی خیفه یعنی ترس، ترس و پرهیز داشتن یا با یک ترس. پس ذکر باید با تضرع باشد، یک، با حالت ترس باشد، دو، و آرام باشد، تون صدا پایین باشد، دیگه نباید باشه. خب حالا تضرع چیه؟ تضرع میگن اون حالت خشوع و خضوع و همراه با تملق. تملق کردن برای غیر خدا جایز نیست، اما تملق کردن برای خدا لازمه، جایزه. تملق با خضوع و خشوع رو میگن تضرع. خب خیفم که یعنی ترس، نوعی ترس، نوعی پرهیز داشتن. من این خیفه رو ابتدا اشتباه معنا کردم، ذهنم رفت رو بودن و اینها، بعد متوجه شدم که این اشتباه، اون آرام بودن از اون دون القول، دون الجهر من القول به دست میاد. در هر صورت خب هم باید شما ذکرتون با خشوع و خضوع قلبی باشد، هم باید با در واقع میل باشه. تملق یعنی اظهار تمایل کردن، احساس نزدیکی کردن. ترس یعنی دور بودن، احساس دوری داشتن. یعنی دو تا حالت متضاد رو در خودتون ایجاد بکنید. در ذکرتون باید هم ذکرتون هم آمیخته به میل و رحال و اینکه خودتون نزدیک میدانید با خدا، اینکه خودتون رو مقرب، نه اینکه حالا یک حالت در واقع غروری ایجاد بشه. خدا در آی رحمت خدا، انگار خودتون مشمول رحمت خدا میبینید، لذا یک شوق و میلی درتون ایجاد میشه. علاوه بر این که این حالت رو دارید، حالت ضدش هم، یعنی ترسش هم داشته باشید که نکنه خلاصه من محروم شم از رحمت الهی، من محروم شم از دستگیری خداوند متعال. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که مراد آیه این استش که شما باید ذکر گفتنتون در واقع دارای این دو ویژگی متضاد به ظاهر متضاد باشن. این ذکر خدا میخواد چرا؟ چون که انهو گاهی قد صفات جمالیه خدا میشه، اون رعفت خدا، اون مغفرت خدا، اون رحمت خدا میشه، خب تمایل پیدا میکنید، شوق پیدا میکنید، خودتون رو مشمول رحمت خدا میبینید. گاهی وقتا متوجه صفات جلالیه خدا میشید، متوجه اسماء جلالیه خدا میشید، این که خدا سبحانه است، قدوس است، برتر است، علو دارد، متکبر است، جبار است، در واقع ذوالعقاب است، ذوالعذاب است. اینا اون اسماء جلالیه رو انسان بهش توجه میکنه، حالت ترس و پرهیز و فاصله گرفتن درش ایجاد میشه. و اگر یه نفر حال قلبیش همیشه حال شوق و میل و رجا باشه، یعنی از اسماء جلالیه خدا غفلت کرده، با اون اسماء ارتباط نداره. اگر بالعکس شده، همش ترس و فرد، معلوم میشه که از اسماء جمالیه خدا دور افتاده، اون اسماء براش تجلی نداره. ویژگی دیگر این ذکر این است که باید متناسب با حال و نیاز باشه. به وقت از شما نیاز مادی داری، ذکری که میگی باید متناسب با نیاز مادی باشه. وقتی یک نیاز معنوی داری، ذکر داد متناسب با اون نیاز معنوی باشه. خب یه جا آیه 45 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، که من روبرو میشوید، در میدان جنگ قرار میگیرید در برابر دشمن، هم استوار باشید، هم ذکر خدا بگید، زیاد ذکر خدا بگید. چه ذکری؟ ذکری که متناسب با میدان جنگه، ذکری که متناسب با غلبه بر دشمنه، اون ذکرها رو باید بگید. دیگه یه نفر در میدان جهاد جنگ که داره با دشمن میجنگه، دیگه نباید بگی یا رحمان یا رحیم. اگر بگی یا رحمان و یا رحیم و یا رؤوف، یعنی خب خلاصه خدا میگه خب تو این با این صفات من رو خوندی، پس من دیگه کاری با دشمن تو ندارم، چون رحمت من اقتضا نمیکنه دشمن تو رو از بین ببرم. بله، باید اون یا جبار بگید، یا ذوالانتقام بگویید، یا ذوالعقاب بگویید، یا ناصر بگویید، که متناسب با اون شرایط مکانی و زمانی و حال درونتون باشه. یه نفر بیماره، نباید بگی یا رازق یا رحمان یا رحیم، نباید به اسم یا شافی توسل پیدا بکنه. اگه به اسم یا شافی توسل پیدا کنه، با حال و توجه اسم یا شافی رو بگه، از بیماری نجات، یعنی مؤثره در واقع در کنار اون کارهایی که انجام میده مثل دارو و درمان و پزشکی و اینها، این ذکر مؤثره. اگر این نفر فقیره، خب نباید بگه که عرضم اسم یا حی و یا قیوم رو بگه، باید بگه یا رازق یا مغنی. این اسامی رو متناسب باید باشه، متناسب با حال باید باشه، متناسب با موقعیت باید باشه. یک کسی که در ابتداء سلوکه، یه نوع ذکر لا اله الا الله بگه، ذکر یاهو بگه، ذکر یا الله بگه، ذکر یاهو و یا الله و لا اله الا الله مورد مراتب عالیه سلوک هست. اون اذکار معمولی رو بگه، یا حی و یا قیوم یا محسن یا هادی، این نوع اسما رو بگه که متناسب با حالش باشه. انشاءالله بقیه باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.